پیش از این که فرصت ها همچون ابر بگذرن، در این فرصت هاست که باید گفتگو از کسری هایی بشه که باید ما اون رو در فاصله تولد و مرگمون پرش کن. این کسری ها چند قسمت؟ این قسمت راجع به مواد ما و مصالح ابتدایی ما بودن که ما در این مواد و مصالح بنایی نداریم. برداشت هایی که داریم همه محدود و حتی غیر قرآنی و غیر اسلام. مسئله دوم مربوط به تحریزی و طراحی این مصالح جمع شده است و به طور کلی دیدی که باید از مکتب داشته باشیم، چون در دوره‌ای که دوره تضاد و دوره بحرانه نمیشه یک مکتب رو در یک قسمت مطرح کرد و تمام مکتب مطرح بشه تا اونها که میخوان انتخاب کننده باشن با توجه به این هر دو مجموعه بتونن یکی انتخاب. فقه اسلامی به طور کلی در گذشته ممکن بود در یه حد توحید تنهاش مطرح بشه، در یه حد روش حرکتیش مطرح بشه، در یه حد اصول و روشهاش مطرح بشه، ولی امروز بعد این مجموعه با هم مطرح بشه و این مجموعه مرتبط و هماهنگ در دست باشه که به ما نشون بده از کجا شروع کنیم و به کجا ختم کنیم و از چه مراحلی بگذریم. اینکه ما باید بیش از اون چه که به مصالح فکر می‌کنیم به یه همچین نقشه‌های جامع فکر کرده باشیم. کسانی که به مصالح بیشتر عنایت دارن و از نقشه غافل میمونن و طرح کلی ندارن، اکثر توالتشون تو آشپزخونه‌شون قرار میگیره و در حیاتشون تو اتاق خوابشون باز میشه و گرفتار دوباره کاری‌ها، کندکاری‌ها و خرابکاری‌ها خواهند بود. کسانی که نقشه‌ای ندارن، نقشه جامعی ندارن، این سه تا گرفتاری براشون هست: هم دوباره کاری خراب کنه و هم کندکاری و هم خرابکاری. این سه مسئله گرفتاری اونهاست که از طرح بی‌خبرن. و گفتم این طرحی که ما می‌خوایم بهش برسیم نه تنها در قسمت مکتب، حتی در خودمون هم باید پیاده بشه. ما بعد از خودمون یک دیدی داشته باشیم و مصالحی در خودمون ببینیم که اون مصالح همون استعدادهای ما هستن و این مصالح رو بعد از اینکه شناسایی کردیم و استخراج کردیم و شکل دادیم جهت هم بدیم. این مسئله سومی بود که ما رو در اونجا به لنگی انداخته بود و به فقر کشونده بود. یعنی ما اکثرا بر فرض در اون دو مرحله به غنا برسیم و به روشنفکری و آگاهی برسیم، در این مسئله لنگیم. به وسعتی نرسیدیم تا بدونیم از این زیادتی ها بهره بگیریم و نتیجه بگیریم و سود بگیریم. و بعد از این هر سه مرحله و این سه تا کسری، مسئله روش‌هایی بود که باید ازش استفاده کنیم و مسئله روحیه‌هایی بودند که باید با اون روش‌ها رو اونها کار کنیم و مسئله شاغول‌ها و میزان‌هایی بود که به ما یاد می‌داد با هر روحیه باید چگونه کار کنیم. گفتم برای سازندگی افراد گاهی مطلوب غلطوندن اونهاست که اینا هر چی می‌خوان بشن بمیرن و بدمن. گفتم هیتلر وقتی که می‌خواد از یه عده بسازه، افرادی رو تهیه کنه، دیگه این براش مهم نیست اینا کیان و چیان. بعد اینا با هر زوری مونده، حالا یا با زور درد و رنج یا با نوناسیونالیسم یا با دشمن مشترک یا نژاد برتر، اینا رو باد کنه، متورم کنه، در برابر جبهه‌های دیگه قرار بده و برای رسیدن به اون هدفش باید اینا حرکت کنن. تلقین، تقلید، رقابت، چوبکاری، تهدید، تشویق، همه ترس، عشق، پول، تعلیف قلوب، همه این عوامل به کار گرفته میشه. ولی مطلوب اینه که انسان کارشو بکنه، انسان بغلطه، بمیره و بدمه. این روش‌هایی که تنها میخوان انسان رو به سمت مقاصد رهبر برسونن بدون اینکه انسان حظی داشته باشه و بدون اینکه انسان انتخاب کنندگی داشته باشه، اینها روش‌هایی هستن که انسانیت ما رو مسخ میکنن و با ما هماهنگ نیستن. روشی که هماهنگ با استعدادهای انسان باشه، اون روشیه که نه داغ میکنه و نه شاخ و برگ میده و نه بغلی بار میاره خدا. روشیه که کلیدهایی داره برای شناختا، بیاناتی داره و روشیه که میزانهایی داره و روشهایی. و روش انبیا این بود که در اون آیه ازش گفتگو میشه: ارسلنا رسولنا بالبینات. ما پیامبرامون با این بینات همراه کردیم. گفتم این بینات در سه قسمت میشن: یه شناختی از انسان بهش میدن و عظمتش به یا به چقدره تا به کم فروخته نشه، و شناختی از انسان بهش میدن و از وسعت راهش که بدون انسان چقدر سفر تدبیش داره، راهش از اینجا تا توالت نیست، بین آشپزخونه و توالت نمیتونه رفت کنه. انسان سفرهایی در پیش داره، چهار سفر: سفری از خودش به نزدیکتر از خودش، سفری از خودش تا حق، و سفری از حق تا خلق، و سفری از خلق تا حق، و سفری از حق تا حق و با حق. این چهار سفری که انسان در پیش داره و کسی که این همه راه در پیش داره دیگه نمیتونه راکت بمونه. یه سفر ما از خودمون شروع میکنیم به نزدیکتر از خودمون. با چه پایی؟ با یه عشقی از او. این عشق از چی به دست میاد؟ از این که او از ما به ما نزدیکتره و اینکه او ما رو با خودمون مهربون کرده. عامل این عشق پنج چیز میتونه باشه: شناخت زیبایی او و جمال او،
شکوه، شناخت بخشش او و احسان، شناخت محبت او و دوستی او و شناخت رفاقت او باعث میشه که مایی که محتاج دوستی، مایی که عاشق زیبایی هستیم، مایی که دوستدار کمال هستیم، مایی که اسیر محبت ها هستیم، اسیر او و دوستدار او و عاشق او و با او و برای او باشیم.
این شناخت ها هستند که او رو در دل ما زنده میکنن، عشق بزرگتر رو در ما میگذرن، حتی ما رو از خودمون آزاد میکنن، چون میابیم او حتی از ما به ما نزدیکتره و از ما به ما مهربونتره و از ما به ما آگاهتره.
این پایی میشه برای سفری از خودمون به نزدیکتر از خودمون، که نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از خود او به او نزدیکتریم. این یه سفر، اینی که رسول باید یه مرحله از خودش به او برسه و کسی که به او رسید، به حق رسید، به عشق خلق میرسه. عشق حق در ما آثاری در ما به وجود میاره. ایمان هم کار رو به وجود میاره، عمل هم همکار رو، سازندگی و هم استقامت در کار رو در ما سازه. ایمان اطاعت رو به وجود میاره که تقوا، و سازندگی رو به وجود میاره، چون کسی که عاشق حق شد عاشق خلق میشه. در نتیجه اون چی که سنگ راه خلقه و عامل از دست رفتن این خلقه، این باهاش درگیر میشه، چون عشق به خلق، عشق به بهزیستی و بهروزی اونها. اینکه این دوست داره یه پره سبزی رشد خودش رو ادامه بده، گفتم یه تکنان رشد خودش رو ادامه بده، و کسی که نمیتونه شاهد از دست رفتن یه پره سبزی باشه، شاهد ضایع شدن یه تیکنون باشه، چطور میتونه شاهد از دست رفتن استعدادهای عظیم انسان باشه؟ و این عشقه که میشه زیربنای سازندگی، درگیری، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و تمام مسائلی که در اسلام هست. نیاز کسی که به حق رسید، از خودش سفر کرد و به حق رسید، سفری به سمت خلق شروع میکنه. یعنی که خلق الله العقل استنتقه، هنگامی که خدا عقل و آفرید، او رو به حرف کشید، بهش گفت عقبل، به سمت من بیا. این یه سفر بود، سفری از نفس تا حق، به سمت حق سفر. و کسی که به او میرسید و بارور میشد، بعد به سمت خلق میرسید. قال له ادبر فادبر، اون اومد تو خلق. یعنی که رسول بعد میاد تو خلق. کسی که این سفر رو طی نکرده و میخواد با خلق باشه، گفتم این یا بت ساز میشه یا بت پرست، یا خودشو بت خلق میکنه یا خلق میشن بت این، یا هر دو. چون کسی که میخواد خلقی رو اسیر کنه، قبل از اینکه اونها رو اسیر کنه خودش اسیر شده. کسی که میخواد یک صید رو بگیره، قبل از اینکه صید او بشه، این اسیر صید بوده دیگه. تا این اسیر اون شکار نمیبود که دام نمیگذاشت. کسی که شکارچی پیش از اون که شکار کنه شکار شده، اسیر شده، گرفتار شده. اگه آزاد بود که دامو نمیگذاشت. اینی که یخادعون الله و هو خادعهم، معنیش اینه کسانی که میخوان کسی رو اسیر کنن، در واقع خودشون اسیر شده. کسانی که به اون نیرنگ میزنن، در واقع از خودشون مایه گذاشتن، پس به خودشون کم کردن و به خودشون خیانت کردن و به خودشون نیرنگ زدن. و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون، نمیفهمن چقدر کم آوردن. اینکه تا رسول اون سیر رو طی نکرده و در اون غار با اون نبوده، تو خلق نمیده. و وقتی که اومد، خلقو اسیر رو نمیکنه، خلقو ذلیل نگه نمیداره، خلقو برای خودش نمیخواد، خلقو برای خودشون هم نمیخواد. اون جمله‌ای که امام میگه لیس امری و امرکم واحد، وقتی که بهش رو آوردن و دستشو میخوان باز کنن و به بیعت بکشوننش، میگه منو رها کنید، من و شما در دنبال یک هدف نیستیم، من و شما یه چیزو نمیخوایم. انی اریدکم لله و انتم تریدونن لانفسکم، من شما رو نه برای خودم و نه برای خودتون میخوام، بلکه شما رو برای اون میخوام، ولی شما منو برای خودتون میخوایم. ذرونی ولتمسوا غیری، من رو رها کنید، دنبال دیگری باشید. فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان، ما رو به آینده و هدفی داریم. مستقبلون امرا، به استقبال حادثه ای رفتیم که چهره ها داره و رنگ ها داره. له وجوه و الوان، هر دلی در اونجا دوام نمیاره و هر پای نمیسته. اونا دیگه خلقو برای خودشون نمیخوان، برای حق میخوان. و اینم سفر دومی که شروع میشه. بعد سفر سوم، سفری که این خلقو به سمت حق کوچ بدن. فروا الالله، به سمت او حرکت کنید. انی لکم منه نظیر مبین، من کسیم که از سمت او به شما آگاهی میدم و این آگاهیمو آشکار میکنم. و سفر چهارم همون سفر انا لله و اینا الیه راجعون. این در این سه سفر رو ما در این مرحله طی میکنیم و سفرهای بعد رو از بعد. گفتم تو این مرحله است که ما پاها رو تهیه میکنیم برای این سفر وسیع و همیشگیمون، سفری که همیشه هست و همیشه ادامه داره. و اینه که هرچه توشه برای اون سفر جمع کنیم کمه. و اینه که علی مرد را با اون همه بار و توشه فریادش بلنده، آه من قلت زاد و بعد طریق، واید توشه کم و راه دور. گفتم اگر علی تا بهشت عدن و جنات عدن و تجریم تحت حل انهار میخواست بره، بهشت باغ و آب و نون و حور و قلمان میخواست که این همه مایه نمیخواد، با یه نماز شب به اون بهش میرسد. علی که ضربتش برابر با همه عبادت هاست، چطور پس میگین توشه کم؟ اون راه وسیع که او شروع کرده و اون سفر عظیمی که او داره با این توشه ها نمیشه بهش رسید. جز با پای حق نمیشه اون حق رو طی کرد، جز با پای فقر نمیشه اون پا رو طی کرد. اینجاست که عقل هیچ، فکر هیچ، حتی عشقم هیچ، عجزم هیچ، عجزم ما رو نمیرسونه. اینجاست که جز با تو به تو نمیشه رسید. توحید وسیع و غنی اینه، حتی از آثار به او نمیشه رسید. اون جمله هست، الهی ترددی فی الآثار یوجب و بعد المزار، خدا گشت و گدار من تو آثار تو دیدار منو به تأخیر میندازه. یوجب و بعد المزار، زیارت ها رو تأخیر میندازه. من رو به خودت ارجاع بده، من رو از خودت به خودت برسون. که تو اون جمله هست اعرف الله بالله، و تر اون جمله هست بکه عرفتک و انت دللتنی علیک و دعوتنی علیک، تو بودی که بر من جلوه کرد. مگر غیر تو هست آشکارتره که تو رو به ما محبتی کنی؟ علی غیر که من از ظهور مالی سلک حتی یکون حوال مظهر و لک، غیر تو مگر اون ظهور آشکاری داره که هست آشکارتره که آشکار کننده تو باشه؟ کیفه یستدل علیک به ما و فی وجودهی مفتقر و بلک، چگونه میشه بر تو استدلال کنیم و به تو برسیم با چیزهایی که در هستیشون محتاج تو هستن؟ تو به اونها نمود دادی، تو به اونها بود دادی، اونها چطور میدونن نمودار کننده تو باشه؟ ببین در چه حدی توحید مطرح میشه و این سفرهای وسیعی که ما در پیش داریم، این که انسان میفهمه چه قدره و میفهمه چقدر راه در پیش داره، اینی که دیگه رکوداشو از دست میده، درنگ نمیکنه، چون میابه درنگ در این کاروان متحرک هستی کمتر از عقب گرد نیست و عقب گرد در این کاروان جز تنهایی نیست و تنهایی در این کویر هستی جز مرگ نیست. حیران له و اخاب یدعونه الی الهدى اعتنا، سرگردانی تو این هستی جز مرد. و مسئله سومی که تو بیانات مطرح میشد شناخت نقش انسان بود، که گفتم رفاه نیست، خوردن و خوابیدن و خوش بودن نیست، انسان برای خوشی به این همه استعداد احتیاج نداشت. یک، و دنیا برای خوشی آماده نیست. دو، نه کارگاه ما با خوشی میسازه و نه استعدادهای ما با خوشی هماهنگ. تمام هستی با غم پیچیده شده، دنیا با درد قاطیه، تا ما بهش نبندیم باهاش قاطی نشیم، زیر پای ما رو داغ کردن تا تو این دنیا نمونیم، حرکت کنیم. سر این که دنیا با غم قاطی شده و بلبلاه محفوفه همینه، که انسان نپیچه اینجا، نمونه اینجا. ما عاشق به این دنیای به سختی پیچیده شده ایم، وای به روزی که اینجا پرقوم میشد. راستی چه میکنی؟ اینه که به هرچی دل ببندی ازت میگیرم، به فکرت فکرتو میگیرم، به زیباییت زیباییتو میگیرم، به پدرت پدرت ازت جدا میکنم، به زنت زنه بهت خیانت، به دوستت بهت ناراحت میشم. یه نفری بود که تو شهر ما، این بابا فقیر بود، پدرش از دست داده بود، مادرش هم با رشوه‌ی پولی تهیه کرده بود و خودش هم با شاگرد شوفری رفته رفته مراحل یه طی کرده بود. یه دون ماشین گرفته بود بعدن، و این یه دون بود، دو دون بود، سه دون بود، چهار دون بود، پنج بود و شش دون، تمام ماشین رو به اسمش کرده بود. و تو اون لحظه که صاحب همه ماشین شده بود گفته بود که من اگر این ماشینم یک روز بخوابه بیچاره هم. ما نمیدونیم یه کلمه که میگیم چقدر اثر میذاره، نمیفهمیم این ضربه هایی که میخوریم مال چه کلمه هایی که گفتیم. منی که اسیر یه ماشینم، مگه اون میتونه منو رها کنه با این ماشین بمونم و با این بوت همدم بشم؟ اینی که ضربه میزنه، تو میگی ماشینه بره، من نمیرم، مگر میتونم تو با این ماشین بمونی؟ اینی که خودش و ماشینش رو تو همین جاده حراز انداختن اون ته دره، ماشینش به درد اقتصادچیام نمیخورد، اوراقچیام نمیخورد، خودش اومد با لباس پاره اون بالا تو جاده ایستاد و رفت. و همون که میگفت اگه ماشینم یه روز بخوابه ماشینش برای همیشه خوابید، و خودش نخوابید، امروز صاحب چندین ماشینی که تو به هر چه دل ببندی ازت میگیرن تا به تو درسی بدن، تا تو بیکاره این هستی نمونی، حرکت کنی. فرو الالله، دنیا رو با غم قاطی کردن تا ما بفهمیم نقشمون توی هستی حرکته و بدویم. رفاه نیست، وقتی حرکت جهت میخواد
جهت حرکت. اگر پایین تر از انسان باشه ثروت قدرت، مرده هایی که پایین تر از ما هستن که تنزل ما هست، ما باید به این دنیا پا بدیم و پای دنیا بشیم. پس دنیا چی به ما میده؟ میگی لذت میده. این لذت به خاطر اینه که تو نمیدونی چی از دست دادی، فقط فهمیدی چی به دست آوردی. داستان پفک بچه است و صد تومنش، صد و داده دو تا پفک بهش دادن، خوشحالم هست که من برد کردم، و در میره که نکنه معامله فسخ بشه. چرا؟ چون پفک رو میشناسه ولی صد تومن رو هنوز نشناخته. منی که وجود خودم برام مجهوله، در یه شب تاریک چکهای تضمینی چند میلیون تومنی رو سوزوندم تا دهشه‌ایم رو پیدا کنم، عمرم رو شمع کردم که چی رو پیدا کنم؟ یه مرید، یه محراب، یه منبر، یه دوست، یه مدرک، یه ریاست، یه ریاست جمهوری توی هست. پوششم شده اینه. شمع وجودم آب کردم که چی پیدا کنم؟ دوم خرس که بهش بچسبم، در حالی که این خرس دومش از بیخ کنده، وفا نداره، دنیا بی دومه. و این وقتی که صبح میشه تازه میفهمم وای چه چیزهایی از دست دادم، و اینجاست که نالم بلند میشه، وا حسرتا، وا حسرتا علا ما فرط تو فی جنبت دا و این کنت لمن الصابرین، وای بر من چقدر باختم، چیا رو سوزوندم که چه چیزهایی روشن. شمع عمرم رو در سر کو گذر آب کردم که چی بگیرم. کسی که فهمید کارش حرکت، جهت حرکتش پایین تر از خودش نمیتونه باشه. گفتم اینا دومی نیستن که ما رو دستاویز باشن و بخواد به سمت چیزایی حرکت کنه که در حد خودش هستن. اینم تنوع دنبال زن و بچه و بابا و ننه و رئیس بگرده. اینه که جهت حرکت من تو این هستی و محرک های من باشن همینا. اون یکی حرکت تنزل بود، اینم تنوعه. و کار انسان تنوع نیست، تنزلم نیست، تحرکیه که رشد بشه. به سمت جهت برتر باید حرکت کنم. کی برتر از منه؟ کی عالی تر از جز کسی که بر من حاکمه؟ و چه کسی بر من حاکمه؟ کسی که بر ماده و قانونهای حاکم بر ماده حاکمه، حتی بر قوانین دیالکتیکی و قوانین طبیعی و قوانین تکاملی حاکمه. چون قانونها خودشون تنظیم کننده و کنترل کننده میخوان. اون میشه جهت حرکت من. این که کار من توی این هستی میشه رشد، و نقش من توی این هستی زیاد شدن، گفتم زیاد شدن خودم، نه زیاد شدن فکر و علم و حافظه و عقل و قدرت. زیاد شدن انسان یعنی اون که انسان بتونه به اون چه که داره جهت بده، اسیرش نباشه، امیر باشه، دنیا بارش نباشه، پا باشه، نه از دنیا فرار کنه، نه دنیا رو بگذاره سر جاش، بلکه سوار دنیا بشه. یه دهی هست این اطراف قم وشنبه بهشون بره. اینجا یه چوپونی نقل میکنن بوده، این یه افسانه مونده، چون قوی اواخر زمستون و اوائل بهار گوسفندا رو برده ولو کرده میکنه دامنه، خودش هم پای چپر اومده خلوتی کنه، استراحتی کنه. یه موقع میبینه گوسفندا دارن میدوبن این طرف اون طرف، بلند میشه نگاه میکنه، یه جونوری تو اینه داره میپره. جونور رو درست نمیبینه ولی میبینه اومد سمت چپر، پشت چپر خم میشه، به حد اون که میرسه جفت میزنه رو سر اون پلنگ، میشینه رو کمر پلنگ، دوتا گوش پلنگ رو میگیره، سوار پلنگ میشه و دوتا پاشو فشار میاره زیر شکم او، ترمزش، اونم گوشش هم فرمونش، با هم را میفتن میان تو ده. هم سرعت او رو کنترل میکرده و هم به اون پلنگ جهت میده. داستانیه، معروفم هم براش بعدن پولای جمع میکنن و پلنگ هم میکشن به صحنه. انسان در درگیری با پلنگ یه مرحله مرحله فرارشه، یه مرحله مرحله درگیریشه، یه مرحله مرحله سواریه. دنیا رو مؤمن نه رها میکنه نه فرار میکنه ازش، سوارش میشه، رس دنیا رو میکشه مؤمن، رمق دنیا رو میکشه، کام از دنیا میکشه. مگر میذاره ثروتش قدرتش بمونن و خودش بره؟ خودش رو پای ثروت نمیذاره، ثروت رو پای خودش میذاره. جهت دادن یعنی این سوار پلنگ میشه، گوشش هم میگیره، باهاش راه میره. گفتم دنیا میشه پای مؤمن نه بار مؤمن. اینه که زهد اسلامی زهد اخذ نه زهد ترک. خذوا من ممرکم، بگیرین، بردارین. گذاشتن نیست، انباشتن نیست، برداشتنم. خذوا، بگیرین. اگه میگفتن دنیا رو ول کنید کاری نبود، به ما میگن دنیا رو بیارید. و
به علی نمیگن سلطنت رو ول کن، میگن سلطنت رو بیار. اگه میگفتن دنیا رو ول کنید مسئله ای نبود، اگه میگفتن دنیا بده که مسئله ای نبود، میگن دنیا کم زیادش کنید. با کی؟ با تجارت. گفتم اینجاست که انسان بعد دو چیز رو زیاد کنه، یکی دنیا رو و یکی خودش رو. با چی؟ با تجارت. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. یادتون بدم چجوری که تجارت کنی، تو چه بازاری و با چه مشتری، بازاری که قدرت جذب داشته باشه و مشتری که قدرت خرید داشته باشه. زیاد شدن تو همینه که جهت میدی به خودت، میفهمی تو بزرگتر از ثروتی، پس تو بعد از ثروت بهره بگیری، تو بزرگتر از قدرتی، تو بعد از قدرت بهره بگیری، تو سوار پلنگ‌ها بشی، تو نه فرار کنی و نه درگیر بشی باهاش. زیاد شدن تو امیر شدن تو، نه اسیر شدن. این بیاناته که به تو حالی میکنه تو چقدری و چه بکن توی هستی، بهت حالی میکنه چقدر راه داری توی هستی، تا کجا باید بری، و به تو حالی میکنه که نقش تو توی هستی چیه، رشده. و تو که فهمیدی کارت توی هستی رشده، با این میزان و ملاک همراه میشه. گفتم میزان هر کس و ملاک هر کس، متر هر کس هدفشه. کسی که هدفش لذته با این متراج میکنه، و کسی که قدرت همینطور با کسی رفیق میشه که بهش قدرت بده، از کسی میبره که قدرتش رو کم کنه. دوستی و دشمنیش بر این اساسه. و کسی هم که فهمیده نقشش تو این هستی رشد و حرکت، با دوستیش، با دشمنیش، با مرگش و با زندگیش میخواد این جهت رو در خودش تامین کنه، خودش رو زیاد کنه. رشد اینجاست که روش انبیا این بود که اول به انسان این شناختا رو میدادن، اونم با چی؟ با طرح سوال. سوال میکردن از انسان تا انسان بفهمه چیه، چقدر تو این هستی، بهش حالی میکردن. تو اومدی که بخوری و بچری؟ اتترکون فی ما هاهونا آمنین فی جنات و عیون و زروع و نخل طلعها حظیم و تنهتون من الجبال بیوتا فارهین. همین؟ برای این اومدین تو این هستی؟ یه سری سوال طرح میشه، سوالی که استارت فکر ما. برای به جریان انداختن فکر دو راه هستی که همین طرح سوالی که استدلال. استدلال فکر رو خسته میکنه، ولی طرح سوال فکر رو میکاه، میده به تو، تو رو به جوشش وادار میکنه، نمیریزه تو وجود تو که آب انبار باشه، میکاوته تو چشمه باشه. این بیانات بود. وقتی که انسان با این بیانات همراه میشد، روشی میخواست که در این مجموعه راه و برای این وسعت راهش ازش استفاده کنه. اینجاست که انزلنا معهم الکتاب. گفتم کتاب معنی وسیع تری داره. همون کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، کتبها، کتاب یعنی این نوشته ها و فرض ها و روش ها و دستور العمل هایی که برای انسان هست. و الا انبیایی بودن که از کتاب به این معنا برخوردار نبودن. اینی که میگه انزلنا معهم الکتاب، کتاب باشون فرستادیم، یعنی همین روش ها و دستور العمل. این روش میاد. گفتم به تو یاد میدم چطور انفاق کن، به تو دستور میدم سلام کن، چطور دوست باش، چطور دشمن باش. این دستورها، دستور زندگی و مرگ و دوستی و دشمنی رو بهت یاد میدم، چگونه زیستن و چگونه مردن رو بهت تفهیم میکنم، چگونه بودن و چگونه رفتن رو. نسلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله، به این همه جهت میدم. و کاری میکنن که زندگی و مرگ تو بشه عبادت تو، بشه نسک تو، بشه حرکت تو، بشه رفتن تو. چون گفتم این راه وسیع و دیگه نمیشه روز 10 دقیقه فقط راه افتاد، با روز 17 رکعت رسید، با شرک نمیشه این راه رو طی کرد. بعد تمام رفت و آمد ما، دوستی و دشمنی ما، بشه راه رفتن، بشه حرکت. گفتم یعنی خوراک مؤمن و خوابش عبادته. چرا؟ چون در یه سطح بالاتر اومده، فهمیده چیه و کیه، دیگه کشش ها اونو جذب نمی کنه، وظیفه ها اون رو حرکت می ده. برتر از غریزه شده، انسان شده. انسان هم کسی که از سطح غریزه بالاتر اومده و در حد وظیفه زندگی می کنه. محرک اون جز حق نیست، نه نفسش، نه خلق، نه دنیا و نه شیطان، هیچ کدوم رو تکون نمی دن. نه هواهای دلش، نه حرفهای خلق، نه جلوه های دنیا و نه وسوسه های شیطان دشمنش درش موثق نمی شن. این شده کوه، کاه که نیست تا با یه باریک الله تکون بخوره و یه خاک بر سر پلاسیده بشه. این نیست. جلو پاش بلند بشی، خوشحال بشه، ازش برگردی، ازت برگردی. روش ها رو میدم بهت. و بعد اینکه روش ها رو بهت دادن، دستور ها رو بهت دادن، حتی دستور چگونه فکر کردن رو،
چگونه مطالعه کردن بود، یعلمهم الکتاب و الحکمه، روش آزاد شدن رو چگونه آزادت کنن، با چه عاملهایی تو رو به آزادی برسونن. گذشته از کنجکاوی و حقیقت طلبی که عامل اولیه آزادی ماست، تو رو با عوامل دیگه هم همراه کنن، تو رو به شناختی از عظمت خودت برسونن تا از حقارتها آزاد بشی. من امروز از تیله های بچگیم، از عروسک های کودکیم آزادم. من که دیروز دنبال هسته ها و تنده ها را می افتادم تا تو جیبم بریزم، کتکم می زدن، دست نمی کشیدم، امروز بی کتک آزادم، حتی با کتک تحمل نمی کنم بوت های دیروزم. چرا؟ فهمیدم بزرگم. عامل دوم آزادی وسعت راهمه. کسی که هستی و نه از هستی، دنیا رو نه تو دنیا میبینه، دنیا رو در مجموعه هستی مطالعه میکنه، آزاد میشه. این شناخت عظمت انسان و شناخت وسعت هستی و شناخت یه عشق برتر و شناخت دنیا و درهاش و شناخت مرگ، این پنج عامل برای زهد آزادی هستن. منی که الان طالبم برم تبس و این حقیقت برام مطلوبه، دیگه نمیگم از این راهی میرم که بابام میرم، تقلیفا آزاد میشم. نمیگم از این راهی میرم که بغل خونمونه، این میره گوستون دیگه، تعصبها آزاد میشه. نمیگم از این راهی میرم که مفت میبرن. حقیقت طلبی کسی که طالب یه حضرت از تبس رفتن از اسارت ها آزاد میشه، و کسی که این اسارت ها رو از دست داد به یه آزادی وسیع‌تر هم میرسه. اینه که تو اون آیه ها دو مرحله میشه، یه مرحله یوزکیهم مقدمه بر یعلمهم میشه و یه مرحله یعلمهم مقدمه بر یوزکیهم هست. یه مرحله آزادی دادن اول، بعد تعلیم و آموزش مطالعه کردن و فکر کردن. یعلمهم الکتاب و الحکمه، کتاب همون برداشت هاست و حکمت فکر مستن. این یعلمهم اینجا یه حد یعلمهم مقدمه بر یوزکیهم، چون یه سری آزادی هاییست که بعد از تعلیم انبیا به دست میاد، بعد از رسیدن به اون شناخت عظمت انسان و وسعت هستی و عظمت الله که انسان به اون آزادی میرسه، وقتی اون در دلش بزرگ شد از دیگران آزاد میشه، که عظم الخالق یعنی فسه هم، اون تو دل بزرگ میشه، فسفر مادونه یعنی اعیون هم، دیگران نه تو دل، تو چشم کچید. چقدر عمیق علی هست اینا روش ها. بعدم میزان بهت میدن که بعد از اون روش ها با این میزان حرکت کنیم. میزان اولم گفتم هدف هر کس میزان روست، متر روست، و کسی هدفش رشد، میزانش هم همین رشده. این که انفاقش، سلامش، دوستیش، دشمنیش باید رشد بده و رشد بگیره. مؤمن در جایی که هست یا رشد میگیره یا رشد میده، وگرنه هجرت. نمیتونه تو یه جا باشه و اونجا رو تکون نده یا خودش تکون نخوره.
گنجینه صوتی تبیان، صدای بال ملائک در اینترنت.